وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در مسئله 23 بود که محتوی بر چند فرع بود که دادیش دیروز بحث شد. لو جاء الزوج بعد الفت و انقضاء الاجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته و این کان بعد ما تزوجت بالغیر فلا سبیل له علیها و این کان فی اثناء العده فله الرجوع علیها کما ان له ابقاها علی حالها حد تا تنقضی عدتها و تبین من. این فروع دیروز گفتگو شد، مستنداتش هم به عرض رسید. موند این فرع آخرش، و اما ان کان بعد انقضاء العده و قبل التزویج ففی جواز رجوعهی الیها و عدمه قولان اقواهما ثانی، که نه دیگه قابل رجوع نیست. از نظر قاعده همینه، فرض اینه بعد انقضاء العده آمده بانمین ولو هنوز تزویج نکرده، نمیخواد تزویج کنه، بنا نداره تزویج کنه، یا بنا داره هنوز شوهر مناسبی گیرش نیامده، ولی بالاخره بعد انقضاء العده عمده اونه و بانتمین، بنابراین نه نمیتونه رجوع کنه، رجوع مال زمان عده ولو عده 4 ماه و 10 روز. این قول دوم طبق قواعد و مشابه محاسباتی که در فروع قبل داشتیم، دیروز به عرض رسوندیم، در این فروع ما نیاز به دلیل تازه نداریم، بر اساس همون ادله و گفتگوهاییست که قبلا شده و از اونها استنباط می شود، گرچه گاهی استنباط فروع مشکل تر می شود از اصل مسئله.
آقای طلاقی که صورت
دیروز چی نگفتی آقا شدی آقای موری،
امروز بالاخره یه چیز به ذهنم اومد که و این طلاق رجعیه همچنان که فرمودید، ولی در صورتی که این قائد هیچ مالی رو نداشته باشه، این در حقیقت طلاقش تبدیل به خلع شده.
نه خیلی نشده، نه اونو نبخشیده، نفقاتش هم همونطور طلبکاره.
پس باید بره ادعا کنه،
بره ادعا کنه بگیره دک پیداش کرد.
خوبیه هست،
بله. اونا بحثای دیگه سر میکنم، عمده اینه که اونجا به پیشنهاد زوجه و بحثش یک مقداری و حالا چه از مهر چه از غیر مهر و این حرفا میاد تو کار، اینجا اینا نیست. تنفر یه مطلبه، بخشش مطلب یه چیز دیگه، یه مخشش پول. بنابراین روی حساب قواعد اونجوری که دیروز محاسبات میکردیم لایم بقی اشکال در این مسئله را، ولی عمده این که این جدا آمدن گفتن که قولان، عمدش تعبیر مرحوم محقق در شرایع، که ایشون فرموده ان فیه روایتان اشهرهما، خودش هم همین رو انتخاب کرده البته، اشهرهما انه لا سبیل له علیها، نه بعد از انقضاء عده راهی برش نداره، خودش هم همین رو انتخاب کرده. ولی فیه روایتان در رابطه با اینکه لا سبیل له علیها روایت داریم، موثقه سماعش چندین بار ذکر شده و نقلش در جلد 14 وسائل است و ابواب ما یحرم بالمصاحره اونجا نقل شده، روایت 2 باب 44 در جلد 14 صفحه 390 اونجا میگوید امرها ان تعتد 14 و 10، حاکم طلاقش میده یا ولی و دستور میده 4 ماه و 10 روز عده نگه دارد، ثم تحل للازواج، حلالی که با دیگران ازدواج بکنه، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضی عدتها فلیس علیها رجعتون. صریح در مطلب، اگر حالا هم دیگه زوجش آمد تحل للازواج، نگفت ازدواجم کرده باشه، همینقدر تحلال شد، اگر شوهرش آمد نه دیگه حقی نسبت به او نداره، فلیس علیها رجعه، نمیتونه رجوع به او بکنه. روایت سماعه فلیس له علیها رجعه، حالا نمیدونم ما گاهی هم که بینیمیسیم تون بینیمیسیم، گاهی از این غلط ها داریم، آقای بسیم شما غلط گیری کنیم. بالاخره توی ادارات میگن لاک غلط گیری.
بالاخره یه مقداری یاد وارد ما هم زنده بکنیم.
نه این که بنابراین از این نظر طبق قاعده این روایت خاصم داریم، صریح در مطلب، اما محقق فرموده فیه روایتان، اون روایت مخالفش کجاست؟ کون روایت مرحوم صاحب جواهر میگه لم نقف على روایت رجوع فی ما وصل الینا، ما یه همچی روایتی پیدا نکردیم که در این مورد قابل رجوع باشد، کما اعترف به غیر واحد ممن سبقنا، قبل از ما خیلی همین حرف رو به محقق عرض کردن که آقا ما روایت مخالفی پیدا نکردیم، بل فی المسالک لم نقف علیها بعد تتبع تام، شهید فرموده با تتبع بسیار هم این روایتی را که مخالف باشه پیدا نکردی. بعد صاحب جواهر تأکید میکنه و چزا قال جماعتم ممن سبقنا، خیلی از اونایی که قبل از ما هم بودن همین مطلب رو گفتن که ما روایت دیگری پیدا نکردیم. بله صریح روایات گذشته اینه که لا رجعت له علیها، نعم صریح النصوص السابقه انه لا سبیل له علیها حتی موثق سماعه الذي لم یذکر فیه طلاق، با این که اسم طلاق نبرده و بله عده 4 ماه و 10 روز رو گفته، بعد زیلش همینطوری که خوندیم فإن قدم زوجها بعد ما تنقضی عدتها فلیس علیها رد لهو علیها رجعه. بنابراین این مسئله واضحتون انشاءالله به همین تعبیری که در متن فرمودن که قول ثانی اقوال که قابل رجوع نیست، این احتمال در کلام مرحوم محقق پشتوانه‌ای پیدا نکرد. قول ثانی اقواس همینطوری که در متن فرمودن بله نبود، پیدا نشد. بگرد پیدا کن. میگم بگرد پیدا کن. خب قول محقق در شرایع اینقدر چیزی که نمیشه به این زودی ندیدش گرفت که به کلی اصلا نگن اون رو نشد، جب پیدا نکردی. شاید یه روایتی بوده مرحوم محقق دیده به دست ما نرسیده، بعد بگیم این نقل روایت یعنی نقل محقق به همین تعبیر یک روایت مرسله تلقی بشه. خیلی خوب، ولی اقوات ثانی میگم بالاخره اقوا از ثانی روایت مشهود در دست داریم، حد اکثر روی قول محقق یه روایت نامعلوم. که چی؟ خب اون مورد این مقداری که شما نقل میکنی خارج از این بحث هست. اینجایی بود تفحص کرد، به حاکم مراجعه کرد، حاکم امر به تفحص کرد، بعد طلق الولی اول حاکم. اون مورد اینجوری نشد، همینجوری زنه خیال کرد، حالا یا تو مسائل بعد بشه اشاره، زنه خیال کرد شوهرش کشته شده، بعد اونم بعد از یه مدتی رفت ازدواج کرد. این مقدمات رو درش نداشت، او خارج اون هم کلام. بله، حالا شاید این مسئله 24 متکفل این بشود. شاید اونجایی هم که دیدید در زیل این مسئله 24 نقل کرده باشه این مطلب رو. بله، مسئله 24 لو حصل لزوجت القائب به سبب القرائن و تراکم الامارات العلم به موته. خوندی؟ دیگه قبلا نمیشه. خیلی خوب. نه شما بعدش شروع فرمید. ضبط صوت هم موجوده.
در اثنار خوندن
بعدش شروع فرمید. حالا هم بفرمید آقای مجیدی چیه که از امر شما تخلف کنه؟
یعنی در این که بگیم که لا سبیل له علیها رو تفصیل بگیم بین جایی که طلاق این زوجه توسط ولی صورت میگیره و جایی که توسط حاکم، اون جایی که توسط ولی طلاق صورت میگیره لا سبیل له علیها، اما اگر توسط حاکم این طلاق صورت میگیره چرا این حاکم بگیم کرده این مورده و بعد بانه که
اولا مورد کلام اونجایی هم که ولی طلاق میدهد به امر الحاکمه، بعد از تفحص و چنین و چنان به امر الحاکمه، فلا فرق. ثانیا همینجوری عجیب که نمیتونیم یه تفصیلی بگذاریم و الا بیا بگو حالا این شب بود یا روز. این میشه میلو هر دو شلاق شرعیه، هر دو ولیم به امر حاکمه، اونم طلاق شرعیه. فرض اینه. فرض لو حصل لزوجة القائب بسبب القرائن و تراکم الامارات العلم بموته جاز لها بینها و بین الله ان تتزوج بعد العده. ممکن است با یه قرائنی، با یه اماراتی برای خود زوجه یقین پیدا بشه که زوجش مرده، ولو خواب دیدیه خودش تو خوابش گفت مرده، فرقم نمی کنه. علم حجتون فی ذاته به ایه سبب این حصل نمی دونم. اون وقتایی که رسائل رو اینا می خوندیم می گفتن ولو اول بحث قطعه، ولو به سبب پریدن کلاغ. حالا خوابم یکیشه، فرق نمی کنه. سبب علم هر چه باشد یکسانه، عمده خود علمه که حجیت پیدا می کنه. به ایه سبب حصل، اون مثالی که می زدن ولو از پریدن کلاغ، اون مثال که خاص نبود، ولو از هر چی، یعنی این کمترینشو گفته. حالا اگر براش علم حاصل شد، بنابراین فرقی نمی کنه که به چه وسیله، به سبب القرائن و تراکم الامارات، به هر نحوی براش علم حاصل که شد که شوهرش فوت کرد، جاز لها بینها و بین الله ان تتزوج بعد العده. حالا وقتی یقین پیدا کرد که شوهرش مرده، باید عده نگه داره، عده وفات هم نگه داره، 4 ماه و 10 روز هم عده نگه داره، عده رو نگه داشت تموم شد، حالا میتونه ازدواج کنه با دیگری. بینه و بین الله را اشکال فیزاره. تا اینجاش بینه و بین الله، من دون حاجت الى مراجعت الحاکم، دیگه نیازی نداره که به حاکم مراجعه کنه. مراجعه به حاکم وقتی بود که گم شده، نمیدونه زنده است یا مرده. مرتب در مسائل قبل تعبیر این بود که لا یعلم حیاته ولا موته، هی این تعبیر بود، نمیدونه مرده یا زنده است. اما اینجا فرض اینه به هر علتی علم پیدا کرد که مرده.
شاید تخیل بوده،
با شاید. همه علوم شما هم همین احتمال درش هست آقای مهری. علم حجتون فی ذات، علمی که حجت باشه بی سوادیه. حالا اون پیدا شد مسئلتون اخرى، علم الان براش حجتون چی میخواد؟ علمی که حجت باشه، این تعبیر تعبیره نه. تعبد جایی که نمیدونه زنده است یا مرده. تکرار کردم الان، گفتم همش فروض مسئله قبل این بود لا یعلم موته ولا حیاته، این فعلا علم داره که مرده. نمیشه، اما علم به موتش نداشت. آقای خلیلی،
بازم اون چهار تا چون تعبد باز
نخه مورد تعبد کجا؟ مورد تعبد رو باید حساب کرد. همه مورد همه روایات جایز که نمیدونه زنده است یا مرده. چه اگر بدون مرده که بحثی درش نیست، اگرم بدون زنده است لابد من از صبر ولا کرامه. بنابراین در این مورد که علم داره که مرده، بینه و بین الله میتونه با دیگری ازدواج کنه بعد العده، بدون اینکه نیازی به مراجعه به حاکم داشته باشه. برای اینکه مراجعه به حاکم برای خاطر فحص و تفتیش و تفحص و امثال اینها بود، اما وقتی میدونه مرده با علم به موت که دیگه جای فحص و تفحص نیست، عدم وجوب مراجعه به حاکم است. دلیلی هم نه از عقل نه از نقل روایات در این که بعد العلم بالموت مراجعه به حاکم بکند نداریم. خب ولیس لأحد علیها اعتراض ما لم یعلم یا یعلم به کذبها فی دعوة العلم. خودش میگه یقین دارم مرده، حالا میخواد ازدواج کنه، ادعام نگه داشته و میخواد ازدواج کنه، کسی نمیتونه به او اعتراض کنه. حکم مال اونه، تکلیف مال اونه و او تکلیف خودش رو اینجور درک میکنه. قاعده صحت هم همینو اقتضا میکنه، حمل فعل مسلم بر صحت همینو اقتضا میکنه، پس اشکالی نداره، کسی نمیتونه بهش اعتراض کنه. اما یه استثناء داره، ما لم یعلم کذبها، اگر ندونیم این دروغ میگه، ادعا میکنه من علم پیدا کردم شوهر مرده است و ادعا گره، ولی میدونین دروغ، میخواد از این مخمسه زود خلاص بشه و صحبت 4 سال و اینا نداشته باشه این حرف رو زد، ولی دروغ میگه. بله آقا، حالا متاسفانه اینجور شده، مسائلش هم یه طرفه بلد میشه. بله متاسفانه همه اونیشون که به نفعشونه یاد میگیره، اونی که به ضررشونه یاد نمیگیره. تا میاد تو خونه شوهر قضا چی؟ وظیفه من نیست، خودت میدونی بخواستی از سلو کبابی بیری بیه. بله آقا، حالا بالاخره اینا رو یاد گرفتم. اینو من 30 سال قبل به مدیر همین جامعه زهرا خانم چی بود یادم نیست، گفتم بابا اون مسائل اونورش هم یادشون بدید وظائفشون رو. بله این طرف های سجا خودش کار نمی کنه و تمکینم نمی کنه، دیگه بهش نگفتن یا یادش رفته یا توجه نداره. اونا شو اونا خیلی داشتیم این دعواها رو، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه، خب جزء هیئت امنای همین از زهرا بود و اینها. بعد خود ایشون با اون تعبیر لحظه خاص خودش میگه اینا هیچ کدوم شوهردار نمیشن. ما لم یعلم کذبها فی دعوة العلم. طبعا اینجا یه فرضی پیش میاد، اما اذا علم که این دروغ میگه که به امارات فهمیدم فوت کرده. بی خود چی میگه؟ غائبه، پیداش نیست. این ادعا رو میکنه برای اینکه راهش باز بشه. این علم کذبش چیکارش کنی؟ چی علمه؟ یه نفری که ربطی به این نداره، قصد تزریقه با اینم نداره، او فهمید این دروغ میگه، هیچ بفهم کاری به این نداره، اثری برش نداره. اما اگر اونی که میخواد باش ازدواج کند فهمید این دروغ میگه، هل یجوز در عین حال با این ازدواج کند؟ نه، لا یجوز. اون کسی که میخواد باش ازدواج کنه اگر فهمید که این دروغ میگه در این ادعا، شوهرش مفقوده، هنوز خبری هم ازش پیدا نشده، دیگه نمیتونه با این ازدواج کنه، برای اینکه علم او لو فرزم واقعا راست بگه، من یقین دارم دروغ میگه، این آقا یقین داره دروغ میگه، لو فرزم که واقعا راست بگه، راست گفتنش که موجب ایجاب نمی کنه که حتما با او تزویج کنه، میشون جایز. اما حالایی که یعلمو به کذبها، پس در حقیقت نمیدونه و شاید در واقع شوهر داره، پس نمیتونه با این ازدواج کنه.
حتی با شک هم نمیتونه.
بله؟
با شک.
نه حالا. نخیر. اما با شک کسو لم یتلع بالحال. علم نداره به کذبش. خب چیزی رو ادعا میکنه، مربوط به اونه، درباره وضع خودشه، یو صدق استصحاب در مقابلش دلیل ولی زال در ذیل مسئله یه احتیاطی مطرح شده، والاحوط لها ان تتزوج ممن لم یتلع بالحال و لم یدر ان زوجها قد فقد و لم یکن فی البین الا دعواها بان زوجها مات، یا به تعبیر متن وسیله بانها عالمتون به موته. یه مردی پیدا بشه خبر از سوابقش نداره، میدونه که شوهرش فقید، خود این هم ادعا میکنه که یقینا فوت کرده و اون شوهر علم به کذبش نداشته باشد، حالا از این جهتی این سابقه رو نمیدونه که اصلا این شوهرش مفقود شده، یا این که همین اندازه ادعاش که خلیجتون بلامانه بهش اتکال میکنه، چیز دیگه ای هم از اطلاع نداره، علم به کذبش ندارد، با یه همچین مردی ازدواج کند، احتیاط رو به این شکل. و همچنین اگر میخواد کسی رو وکیل قرار بده برای عقد خودش، وکیل خودش میخواد فردا بیاد ای رو عقد کنه برای یک آقایی، خمی وکیلم وقتی میخواد بگه زبت تو که موکلتی، باید قصد انشا بکنه. ممکنه در این فرد مع علم بالکذب اگر باشه قصد انشایش نمیاد، ها؟ پس وکیلش هم کسی انتخاب بکنی اینجوری، یعنی وکیلی که اطلاع از جریان نداشته باشه که بتونه قصد انشاء کنه. و کذا توکلو من کان کذالک، یعنی اینجور بی اطلاع از جریان باشه. این ولاحوث البته طبق متن این وسیله این احتیاط وجوبی است، اما این احتیاط آیا لازمون ام لا؟ یه بحثی داشتیم سابقا در اون اوائل نکاح که اگر برخورد کرد به زنی و زن تدعی انها خلیتون میتونه باش ازدواج کنه، ولا یلزم الفحص تو متن وسیله گفتم، تو متن تحریر فرمودم فحص هم لازم نیست. همینقدر که گفت شوهر ندارم یکفی برای جواز ازدواج. چند تا روایت اینجوری داشتیم؟ 10 تا روایت. روایات متعدد مستفید بل متواتر در این رابطه، روایات بسیار. بله اونجا گفته شد ولو کانه، البته آقای گلپایگانی اونجا آشیه داست ازا لم یکن متهمه، ولی در متن و در وسیله اطلاق داشت. و روایات بسیاری داشتی از این جهت طبق اون روایات و عموماتش باید بگیم یجوز و اتکار بر حرف این. البته اون روایات دهگانه رو اگر مرور کنیم بعضی ها شاید در اینجا قابل استدلال نباشه، موردش جاییست که هیچ اطلاعی از اون زن نداره، سابقه ازدواجش را نمیدانه، تعدادش اینجوره، ولی بعضی هاش هست که اطلاق داره و شامل این موارد هم می شود. حتی توش سوال میشه که این قبلا زوج داشته، تو روایات اینجور هم هست، زوج داشته و در نتیجه باز هم امام می فرماید که نه این اشکالی نداره و میتونه. این در مسئله 22 از مسائل عقد النکاح در اون قسمت باب نکاح اونجا مطرح شد. متن در اونجا اینطور بود یجوز و تزویج و امرأت تدعی انها خلیه من الزوج مع احتمال صدقها من غیر فحسن حتی فی ما اذا کانت ذات بعل سابقا صدعت طلاقها او موته. مورد مسئله در اونجا این مسئله متکلشم روایات عرض کردم، روایات دهگانه، ولو بعضیاش نسبت به بعضیش خب قابل اشکال نموردش اینجا نیست، اما بعضی از روایات شامل اینجا هست و بر اساس همونم عین این فتها هم در وسیله هم در متن تحریر هر دو جا مسئله 22 من مسائل عقد نکاح که اون قسمت های تقریبا اوائل باب نکاح کتاب نکاحه، بنابراین نه طبق اون مسئله یجوز، اما اگر بداند ایشون فرمود بهتر احوط. این احتیاط مال چیه؟ اینه نه بر اون کس بله بله وظیفه زن که این ادعا رو میکنه میخواد الان با یک کسی ازدواج کنه، با یک کسی که خبر نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگه خبر داشته باشه اون وقتی میگه باید به حاکم شهر مراجعه میکرد، آیا این کارو کرده یا نکرده این رو شک میکنه، نمیدونه او وظیفش رو انجام داده یا نه، این وظیفه ساقط شده و به عمل یا نه. چون شاهد نداره میشه مقتضای استصحاب اینی که وظیفش رو انجام نداده، فلا یجوز الازدواج معه. از این جهت این احتیاط از این حیث پیش میاد، بنابراین احتیاطش اینه با کسی که از این جریان اطلاع نداره. زن بینه و بین الله مربوط به علمشه، این علمه فهوه. برای دیگران برای اینکه این شبهه پیش نیاد با کسی که از این سابقه اطلاع نداشته باشه. بلاغا نه، این احتیاط واجب. اشکالون در مرد فتوا اول ندادن، گفتن اشکالون ول احفتو کذا. بله نه بله اون میشه احتیاط مستحبی بودن. با این مسئله چه آقای مهری امروز نطقت باز شده، دیروز هیچی نمیگفتی.
ما هر روزی که چیز حالمون نشد هیچی نمیگفتی.
خب این که باید هیچ وقت هیچی نگی.
اصلاً
مردم لازمه تنس بکنه؟ نه عین عبارتی که خوندم من غیر فحسن گوشه گلینو. بله مرد هم تحریر هم وسیله این چه بله احتمال کذب در اینی که میگه من یقین دارم مرده، اما احتمال صدق واقعیش هست که مرده باشه، چون این مرد هم خبر نداره از اون. با این مسئله مسائل عده متوفا انها زوجها هم تمام شد. دو فصل بود، عده طلاق، عده متوفا انها زوجها که به مناسبت این بحثا پیش آمد. از اینجا عنوان فصل عوض میشه، فی عدت وطی شبهه. در مورد وقت شبهه عدهش چجوره؟ از چه وقت شروع میشه؟ چند اندازه باید عده بگیرد؟ موارد عده، آیا عدهش بعد رفع شبهه هست؟ یا از زمان بعد الوطیه؟ اینا مسائلی که در این فصل متذکر میشن. انشاءالله فردا بیاری خدا.